بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح روز پنجشنبه 19 روز از آخرین ماه سال. این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی خوش آمدگوی شما هستم.
من هم نازآفرین میرزا خلیلی هستم و سلام میکنم به شما بیننده و شنونده این مجله صبحگاهی. ابتدا نگاهی داریم به سرخط خبرها.
فاطمه کروبی میگوید مسئولیت سلامت و جان همسرش بر عهده نظام است. My father is a loving
and caring man. خانواده مامور سابق FBI که در ایران ناپدید شده خواستار کمک دونالد ترامپ برای یافتن وی شدند.
شرق دمشق با وجود اعلام آتش بس مورد حمله هوایی قرار گرفت.
همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به آنچه بی‌مسئولیتی آمدانه آن وزارتخانه در قبال جان همسرش خوانده است، اعلام کرد که مسئولیت سلامت و جان همسرش بر عهده نظام است. فاطمه کروبی در این نامه که خطاب به محمود علوی نوشته، خبر داد که ماموران امنیتی گفتند که هنگام رخ دادن حادثه‌ای برای آقای کروبی می‌توانند فقط با بیمارستان وزارت اطلاعات تماس بگیرند. وی با اشاره به فاصله زیاد بیمارستان وزارت اطلاعات با محل حصر آقای کروبی، اصرار این وزارتخانه برای تماس با این بیمارستان در شرایط اورژانسی را غیر منطقی خواند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند.
10 سال پس از مفقود شدن یک مأمور سابق FBI حین یک مأموریت موقت در ایران، اعضای خانواده وی ابراز امیدواری کردند که دونالد ترامپ بتواند رابرت لوینسون را به خانه بازگرداند. اعضای خانواده او به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میتواند با برخورد قاطعانه با حکومت ایران در روشن کردن آنچه که برای آقای لوینسون اتفاق افتاده مؤثر باشد. رابرت لوینسون روز 9 مارس 2007 در جزیره کیش ایران مفقود شد. در دسامبر 2013 خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اعلام کرد که رابرت لوینسون متهم به فعالیت غیرمجاز برای یک کارشناس تحلیلی سازمان CIA در ایران بوده است.
مقام‌های امنیتی عراقی می‌گویند که دو حمله انتحاری به یک مراسم ازدواج در یک روستای نزدیک به شهر تکریت دست کم 30 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشته است. بنا به گزارش خبرگزاری‌ها، پلیس می‌گوید که در حمله روز چهارشنبه هر دو مهاجم با کمربندهای انفجاری وارد مراسم عروسی شده و خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما افراد گروه حکومت اسلامی به دنبال تحت فشار قرار گرفتن در مواضع شمالی خود در موسل دست به حمله‌های مشابهی زدند. این در حالی است که نیروهای عراقی روز چهارشنبه برای در اختیار گرفتن کنترل بخش غربی موسل به پیشروی‌های خود ادامه دادند.
حمله هوایی به 3 شهر واقع در شرق دمشق در سوریه که در اختیار شورشیان است، موجب آسیب مناطق مسکونی شد که در پی آن 10 تن نیز زخمی شدند. به گفته ساکنان محلی و گروه ناظر حقوق بشر سوریه، حمله هوایی روز چهارشنبه مناطقی را هدف قرار داد که روسیه کمتر از 24 ساعت پیش از این حمله در آنجا آتش بس اعلام کرده بود. بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، این آتش بس قرار بود تا آخر اسفند ماه ادامه یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های نزدیک به دولت سوریه خبر داد که نیروهای دولتی سوریه به شورشیان مرتبط با یکی از شاخه‌های سابق القاعده در شهر عربین حمله هوایی کردند. هنوز ارتش سوریه در این باره اظهار نظری نکرده است.
بیش از 500 تن از فعالان حقوق زنان همزمان با 8 مارس برابر با روز جهانی زن در بیانیه‌ای خواستار توجه دولت، مسئولان و تصمیم‌گیران در ایران به مطالبات زنان شدند. در این بیانیه از جمله به مسائلی چون تساوی همه افراد جامعه فارغ از جنسیت در محضر قانون و نیز به الزامی کردن دستمزد برابر زنان با مردان اشاره شده است. همچنین گروهی از فعالان سیاسی و مدافعان حقوق زنان نیز در خارج از کشور همزمان با این روز نامه‌ای خطاب به زندانیان زن در ایران نوشتند و در آن گفتند که روز جهانی زنان برای آنها نیز روز فریاد دادخواهی و برابری خواهی زنان در ایران است. تا کنون 41 فعال سیاسی و حقوق زن این نامه را امضا کردند. روز جهانی زن در بسیاری از کشورهای جهان با راهپیمایی‌های اعتراض‌آمیز زنان برگزار شد.
با پیشروی نیروهای عراقی به عمق مناطق غرب موصل، سیل آوارگانی که از مناطق جنگ میان نیروهای عراق و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به مناطق امن‌تر سرازیر شدند، بیشتر شده. این در حالی که سازمان‌های بین‌المللی نسبت به تشدید بحران انسانی در موصل و کمبود امکانات لازم برای کمک رسانی به آوارگان هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
هرچه نیروهای عراقی به عمق مناطق غرب موصل نزدیکتر می شوند، شمار غیر نظامیانی که خانه و کاشانه خود را ترک می کنند بیشتر و بیشتر می شود. مردمانی که حدود 2.5 سال گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بر شهر و دیارشان حاکم بود، آنها اکنون با پیشروی نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه داعش گرفتار جنگی بی امان شدند. از این رو در پی سرپناهی امن هستند، هرچند موقت. اینجا ابتدای محله المنصور است، محله ای که در عمق آن نیروهای عراقی در حال نبرد با شبه نظامیان داعش هستند. در این مسیر می توان رنج‌های مردم را مشاهده کرد، کهنسالی که ویلچر کهنسال دیگری را هدایت می کند، این یکی که خستگی راه نفسش را بریده و بر زمین نشسته، کودکی که به سختی وسایلش را به دنبال خود می کشد، جوان معلولی که چاره ای جز تکیه به کمک دیگران ندارد. مردان و زنان و کودکان در رده‌های سنی مختلف و این مرد که همسرش بر ویلچر نشسته از رنج تحمیل شده توسط داعش می‌گوید.
در بدرمان کردند، خدا انتقام من را بگیرد، خدا در بدرشان کند. بدتر از وضعیت ما هست؟ این را نه اسلام نه دینی دیگر نمیپذیرد. خدا انتقام من را بگیرد.
این مردم جنگ را پشت سر خود گذاشتند، اما از این منطقه هم صدای درگیری ها از مناطقشان شنیده می شود، بمباران ها و انفجارها هم دیده می شود. این مرد از مصائب جنگ به رادیو فردا چنین می گوید:
خانه های من را منفجر کردند و به آتش کشیدند، مردم را نابود کردند، مردم از گرسنگی میمیرند، نه آبی هست و نه غذایی، به خاطر ریش مجازات من میکردند. ببینید پسرم مریض شده، دارو هم نیست.
اقدام های انتقام جیانه داعش غیر نظامیان را هم شامل میشود، همچون این مهاجم انتحاری که سعی کرد خود را در میان غیر نظامیان منفجر کند. گاهی هم یک خنده باعث انتقام می شود، همچون این جوان بر ویلچر نشسته که ماجرا را این گونه تعریف می کند.
من و دوستم تو کوچه ایستاده بودیم، می گفتیم، می خندیدیم. به ما گفتن که شما از پیشروی نیروهای عراقی خوشحالین. به هر کدومون 2 گلوله زدن.
نیروهای عراقی در نبردی خونبار به پیشروی خود برای بازپسگیری موصل از تصرف داعش ادامه می‌دهند. سازمان جهانی مهاجرت نسبت به احتمال رسیدن شمار آوارگان موصل به مرز 400,000 تن هشدار داده است، اما با توجه به حجم خرابی‌های ناشی از جنگ هنوز مشخص نیست این مردم چه زمانی می‌توانند به شهر و دیارشان بازگردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
همانطور که در خبرها شنیدید، همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به آنچه بی‌مسئولیتی آمدانه آن وزارتخانه در قبال جان همسرش خوانده، اعلام کرد اگر حادثه‌ای برای مهدی کروبی رخ دهد، آنها اجازه ندارند با اورژانس شهری تماس بگیرند و فقط می‌توانند با بیمارستان وزارت اطلاعات تماس بگیرند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی.
مهدی کروبی پس از اعتراضات سال 88 نخست 3 سال در بازداشت وزارت اطلاعات بود. وی از بهمن سال 92 در منزل شخصیش در جمعران در حصر به سر می‌برد. فاطمه کروبی در نامه‌ای که روز چهارشنبه از او در سایت کلمه انتشار یافت می‌گوید نیروهای وزارت اطلاعات هنوز هم پس از سالها درون منزل مسکونی آنها حضور دارند و بدیهی‌ترین امور جاری منزل را کنترل می‌کنند. خانم کروبی جزئیات بیشتری درباره نحوه حضور ماموران امنیتی در خانه آقای کروبی ارائه نداده است. وی در این نامه با بیان اینکه در شرایط اورژانسی لحظه ها تعیین کننده است نوشته اگر اتفاق ناگهانی برای همسرش رخ دهد آنها اجازه ندارند با اورژانس تماس بگیرند و تنها باید با بیمارستان وزارت اطلاعات تماس بگیرند. وی میگوید فاصله بیمارستان وزارت اطلاعات با محل حصر زیاد است و اصرار این وزارتخانه برای تماس با این بیمارستان در شرایط اورژانسی به توصیف او غیر منطقی و سوال برانگیز است. مهدی کروبی 17 آذر 94 به دلیل شکستگی پا مورد عمل جراحی قرار گرفت. این ششمین عمل جراحی مهدی کروبی از زمان آغاز حصر خانگی او بود. پیش از آن نیز جراحی در ناحیه‌های دیسک کمر، زانو، مجرای ادرار و چشم و قلب وی انجام شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند.
در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، حضور نیروهای امنیتی در خانه آقای کروبی آیا موضوع تازه‌ای هست یا قبلا هم سابقه داشته؟
موضوع تازه است. البته حصر خانگی قدمتش به تاریخ جمهوری اسلامی هست. در گذشته هم مراجع شیعه هم رهبران سیاسی در حصر بودند. مراجع شیعه مثل آقایان شیرازی، آقای روحانی، آقای قومی، آقای شریعت مداری، آقای منتظری و رهبران سیاسی مثل رهبران حزب توده یا نهضت آزادی، اینها رو 3 نوع محدودیت رو برشون اعمال می‌کردند. یک، اینکه از خونه نمی‌تونن خارج بشن. دوم، اینکه ملاقات‌هاشون به اعضای خانواده محدود می‌شد. و سوم هم اینکه در ارتباطات تلفنی یا نامه‌نگاری اونها رو محدود می‌کردند. اما نیروهای امنیتی وارد خونه نمی‌شدند، شرایط خونه رو کنترل نمی‌کردند به ترتیبی که خانم کروبی گزارش دادند.
اصولاً در چارچوب حصر خانگی حضور ماموران امنیتی قابل قبول هست؟
فکر نمی‌کنم. با امکاناتی که امروز هست ضرورتی نداره، چون همونطور که خانواده آقای کروبی و خانواده آقای موسوی گزارش دادن، اینها تحت کنترل دوربین‌ها و میکروفون‌ها هستند. شبانه روز اینها رو کنترل می‌کنن. اینکه وارد خانه بشن و در مسائل خانه، در گردش کار خانه اینها دخالت بکنن، اینها اهداف دیگری رو دنبال می‌کنه. فقط مسئله نظارت و کنترل رفت و آمد یا ارتباطات اینها نیست.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک میشیم، فکر میکنید که دستگاه‌های امنیتی تدابیر امنیتی شدن رو تشدید کردند؟
این الگوی رفتاری در جمهوری اسلامی وجود داره که قبل از انتخابات، چند ماه قبل از انتخابات، اینها معمولاً افرادی رو بازداشت میکنن، افرادی رو احضار میکنن، فشار بر زندانیان رو افزایش میدن. این هم از همون الگو تبعیت میکنه. من فکر میکنم شرایط رو میخوان بر آقای کروبی یا آقای موسوی فشار رو زیاد بکنن برای اینکه اینها با بیرون ارتباط نداشته باشن و از اون طرف هم خانواده های اینها کمتر سخن بگن، کمتر اعتراض کنن و همچنین در مطالبات اجتماعی سخن از آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنمد کمتر مطرح بشه.
ممنون از مجید محمدی که همراه این صبحانه با خبر بود.
ممنون که این فرصت رو به من دادید.
با ما تماس بگیرید. ما آخرین خبرها و گزارش‌ها رو برای شما داریم. خبر از ما، نظر از شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده شما هستیم.
روز جهانی بانوان خجسته باد. این روز مهم رو که باید هر روز باشه رو به همه شیردل بانوان میهنمون و همه بانوان در دهکده زیبایی جهانیمون شاد باش میگم و امیدوارم که ما مردها والا مقام بانوان که همانا مادران، تاجستران، همسر، خواهر و دخترهای من هستن رو ارج گذاریم و به ویژه جاهایی که شوربختانه بالا مقامشون زیر نعلین تباه شده.
یاداره که نامی از رضا شاه و محمد رضا شاه بیاریم که اینها باعث شدن بعد از قرنها زنان از تو پستوها به جامعه بیارن، دانشگاه بفرستن و الان این خانمهایی که میبینید نتیجه زحمات این پدر و پسره که شما و هیچ کس هیچ اشاره‌ای نمی کنید.
آیه روحانی کلوت فل مردم نزار. آیه روحانی 20 میلیون مردم به رای دادن براشون کار کنی، شغل ایجاد کنی، هیچ کاری نکردی برای مردم.
بعضی خیال میکنن حالا که مردم ایران به دو گروه اصلاح طلب و اصولگرا تقسیم شدن بینشون تفرقه افتیده. اصلا اینطور نیست. مردم ایران مثل یک درخت مستحکم متحد هستن. مردم ایران دو تا چیز خیلی دوست دارن، یکی کشور عزیزشون هست، یکی هم رهبرشون. درسته یه مشت دزدی رخنه کردن داخل مملکت و تو بعضی از شغلا.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
و آسمان ایران در یک پنجشنبه اسفند ماهی. امروز شهر کرد با منفی 10 درجه سرترین نقطه ایرانه و اهواز و بندرعباس با 29 درجه بالای صفر گرمترین نقاط ایران هستند. سازمان هواشناسی نسبت به ورود سامانه بارشی جدید به کشور و وزش باد شدید و گرد و خاک در برخی مناطق هشدار داده. بنابر این اخطار از امروز بعد از ظهر تا جمعه در برخی نقاط سیستان و بلوچستان، شرق کرمان، خراسان جنوبی و نیمه شرقی یزد وزش باد شدید و خیزش گرد و خاک پیش بینی شده. آسمان تهران هم نیمه ابریه. اینم آب و هوای ایران. امیدوارم که آسمون دل خودتون آفتابی باشه.
در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به آنچه بی‌مسئولیتی عامدانه آن وزارتخانه در قبال جان همسرش خوانده است اعلام کرد که مسئولیت سلامت و جان همسرش بر عهده نظام است. 10 سال پس از مفقود شدن یک مامور سابق FBI حین یک ماموریت موقت در ایران، اعضای خانواده وی ابراز امیدواری کردند که دونالد ترامپ بتواند رابرت لوینسون را به خانه بازگرداند. مقام های امنیتی عراقی میگویند که 2 حمله انتحاری به یک مراسم ازدواج در یک روستای نزدیک به شهر تکریت دست کم 30 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشته است. حمله هوایی به 3 شهر واقع در شرق دمشق در سوریه که در اختیار شورشیان است موجب آسیب مناطق مسکونی شد که در پی آن 10 تن نیز زخمی شدند. بیش از 500 تن از فعالان حقوق زنان دیروز 8 مارس برابر با روز جهانی زن در بیانیه خواستار توجه دولت، مسئولان و تصمیم‌گیران در ایران به مطالبات زنان شدند. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود پیشنهاد آشتی ملی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را طرح انحرافی خواند و اعلام کرد مردم با فتنه‌گران آشتی نخواهند کرد. 2 روز پس از آنکه یک مقام دولت آمریکا خبر داد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی به گفته وی خطرناک و غیر حرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در دهانه تنگه هرمز نزدیک شدند، یک مقام سپاه اقدام ناو آمریکایی را غیر حرفه‌ای خواند و هشدار داد که این گونه اقدام‌ها می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. خبرها از کابل، پایتخت افغانستان، حاکی از آن است که حمله افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی این کشور در روز چهارشنبه 18 اسفند ماه دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است.
در این ساعت از صبح همراه هستیم با شهرام رفیع‌زاده روزنامه‌نگار تا با هم روزنامه‌های امروز رو ورق بزنیم. آقای رفیع‌زاده، بزنین با خبر مسدود شدن دارایی 1,600,000,000 دلاری ایران شروع کنیم. این خبر چه بازتابی در روزنامه‌های پنجشنبه داشته؟
امروز برخی از روزنامه‌ها تیترهای اصلی خودشون رو به همین موضوع اختصاص دادن. از جمله این روزنامه‌ها روزنامه اعتماد هست که در تیتر یک خودش نوشته که علی طیب نیا وزیر اقتصاد کوتاهی دولت گذشته در انتقال ارز ایران از لوکسانبورگ به تهران رو سبب توقیف حدود 1,600,000,000 دلار با حکم یکی از دادگاه‌های لوکسانبورگ توصیف کرده. ماجرا هم به نوشته روزنامه اعتماد این هست که در یکی از احکامی که در آمریکا صادر شده و شاکی خصوصی هم داره علیه حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم، این حکم صادر شده و حدود 1,600,000,000 دلار از دارایی‌های ایران در لوکسانبورگ توقیف شدن. البته روزنامه اعتماد نوشته که رئیس کل بانک مرکزی ایران آقای ولی الله سیف گفته که این حکم نقض خواهد شد و بانک مرکزی از طریق دفاتر حقوقی خودش اعتراض کرده و قرار است که این موضوع مورد رسیدگی قرار بگیره در دادگاه لوکسانبورگ. روزنامه کیهان اما در تیتر یک خودش از پنهانکاری دولت در زمینه این پرونده و پرونده‌های مشابه خبر داده و نوشته که دولت آقای روحانی دولت محرمانه هاست و اغلب موارد که به ضرر دولت هست رو در ایران اطلاع رسانی نمی کنه، از جمله توقیف این مبلغ، یعنی 1,600,000,000 دلار در لوکسانبورگ.
اما روزنامه شرق از تصویب بودجه مؤسسات خاص در لایحه بودجه خبر داده. ماجرای این بودجه چیه؟
ماجرای این بودجه‌ای که روزنامه شرق از اون یاد کرده و در یکی از تیترهای اصلی خودش هم به اون پرداخته، برمیگرده به جدول شماره 17 لایحه بودجه که جدولی است که در اون بودجه‌های حدود 230 میلیارد تومان به برخی از نهادها و اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان فعالیت‌های فرهنگی اختصاص داده شده، از جمله مؤسسات ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر تا مرکز اسناد انقلاب اسلامی به مدیریت روح الله حسینیان نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، از کسانی هستند که از این بودجه استفاده می‌کنن. روزنامه اعتماد روزنامه شرق نوشته که پیشتر وقتی نمایندگان مجلس دهم اعلام کرده بودند که مخالفت خواهند کرد با تصویب این جدول و این بودجه، اما در عمل چنین چیزی انجام نشده. تنها کاری که نمایندگان تونستن بکنن اینه که یک کارگروه تشکیل خواهد شد تا نظارت بکنه بر چگونگی هزینه این بودجه ها.
دیدم روزنامه آفتاب یزد گزارشی داره درباره حاجی فیروزهای دانشجو، جزئیات بیشتری دارید برای بینندگان ما؟
بله، روزنامه آفتابی از در این گزارش اشاره کرده که برخی از کسانی که این روزها نقش حاجی فیروز رو در چهارراه‌های تهران بازی می‌کنند دانشجوهایی هستند که به دلیل مشکلات مالی دست به این کار زدند. با چند تن از این دانشجویان هم این روزنامه و خبرنگارش مصاحبه کردند که اغلبشون تاکید کردند به دلیل اینکه مشکل مالی دارند و موقع برگشت به شهر خودشون قصد دارند که دست خالی نباشند، خودشون رو به نقش حاجی فیروز در آوردن و سبب شادی میشن در خیابان‌های تهران. اما در مجموع روزنامه آفتابی از اینکه دانشجویان مجبور هستن چون این کاری رو انجام بدن، برخی از دانشجویان ابراز تأسف و انتقاد کرده.
بله، مرسی از شهرام رفیع‌زاده که همراه این صبحانه با خبر بود.
خیلی متشکرم، مرسی.
وقتش از شما دعوت کنم به صفحه وبسایت رادیو فردا سر بزنید. جدیدترین خبرها رو میتونید از ما بخواید. در انتهای هر خبر ده ها نظر از همراهان رادیو فردا وجود داره. شما هم میتونید به خانواده بزرگ رادیو فردا بپیوندید و نظر بدید و در بحث ها شرکت کنید. میخوام یک خبر براتون بخونم که با نظرات زیادی همراه شده. بهمن ماهی که گذشت، محمد خاتمی خواستار برقراری فضای آشتی ملی در کشور شد. این درخواست با استقبال طیفایی از اصلاح طلبان مواجه شد، اما علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این ایده رو به کلی رد کرد. حالا مجلس خبرگان رهبری روز چهارشنبه در پایان جلسه خودش بحث آشتی ملی رو طرح انحرافی خونده و اعلام کرده مردم با فتنه‌گران آشتی نخواهند کرد. اما نظرات شما در این مورد؟ کاربری با نام خرجو نوشته چقدر این مغضوبین مردم از محبوبین ملت میترسن، باید فقط از راه گسترش آگاهی و دوری از تایید شدگان اینان کم کم حضرات رو از کانون تصمیم گیری دور کرد.
بله، حمیدم نوشته اینا چرا از این آشتی ملی اینقدر ترسیدن. این کاربر پرسیده مگه اصلا خاتمی محبوبیتی داره؟ مگه فتنه نیست؟ مگه مردم ضد فتنه نیستن؟ حالا یه نفر که همه اونو ترد کردن گفته بیایید آشتی ملی، شما چرا دست باتون رو گم کردید که شبها از ترس آشتی ملی خوابتون نبره؟ حمید گفته یک ریگی به کفشتون هست، شاید هم مسابقه گذاشتن تا برای رهبری بعدی انتخاب بشن.
خیلی نظرات متفاوتی بود. اما حسن کاربر دیگه ای هستش که برامون نوشته خیلی هم خوب شد، زیرا اگر آشتی ملی انجام می شد و اصلاح طلبان به دامن حکومت باز می گشتند، زمینه اجتماعی اصلاح طلبان نیز به حکومت باز می گشت و دوام و قدرت حکومت هم افزایش می یافت. اکنون این زمینه اجتماعی به مرحله بعدی یعنی گذار از حکومت خواهد رسید.
بله، کاربری هم به نام حقبین نوشته مجلس خبرگان در اولین نشست خودشون خود بعد از مرگ هاشمی رفسنجانی نشون داد که دیگه هیچ امیدی به اصلاح جمهوری اسلامی نیست. به نظر این کاربر آقای خامنه‌ای کل نظام رو با خود به قهقرا میکشونه و اینطور نوشته این کاربر که به نظر میرسه از عمر جمهوری اسلامی چند سالی بیشتر باقی نمونده و این کاربر گفته فقط باید امیدوار باشن که با مرگ آقای خامنه ای سپاه برای کنترل زمام امور در کشور حمام خون به راه نندازه. این نظر این کاربر بود.
این چند نظر بود که من و نازآفرین برای شما خوندیم. نظر شما بود نه نظر رادیو فردا، ما فقط راوی نظرات شما بودیم. اما بارسلونا با 6 گل حریف خودش رو شکست داد. برتری استقلال مقابل سایپا و حاشیه‌های این بازی و خبری از ابهام در میزبانی آبادان برای جام جهانی کشتی فرنگی، همه این خبرها رو در ورزش امروز همراه با مهدی رستم‌پور بشنویم.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح پنجشنبه‌تون به خیر و خوشی. بارسلونا شبی تاریخی رو برای فوتبال رقم زد و با برتری 6-1 مقابل پاریس سن ژرمن گام به مرحله بعدی لیگ قهرمانان اروپا گذاشت، در حالی که بازی رفت و با 4 گل واگذار کرده بود. در دیدار برگشت هم در 88مین دقیقه از زمان بازی آبیو اناری‌ها 3 گل می‌خواستن تا صعود کنن، کاری به نظر غیر ممکن اما این اتفاق رخ داد و شاگردان لوئیز انریکه تونستند 6-1 پاریس سن ژرمن رو ببرند. در مجموع با برتری 6-5 گام به مرحله بعدی گذاشتن. بارسا خیلی زود توسط لوئیس سوارز به گل رسید. در همون نیمه نخست با گل به خودی پاریس سن ژرمن 2-0 جلو افتاد. لیونل مسی از روی نقطه پنالتی گلزنی کرد. بعد 2 گل رو نیمار به ثمر رسوند. نیماری که در طول مسابقه چندان پرفروغ نبود، اما طی کمتر از 3 دقیقه تونست 2 بار گل بزنه و نقشی چشمگیر در برتری تیمش ایفا کرد. سرجی روبرتو هم تعویض طلایی بارسلونا بود که گل ششم رو به ثمر رسوند. بروسیا دورتموند هم با هتریک آوبامیانگ مهاجم گابونی خودش تونست 4-0 بنفیکا رو شکست بده و باخت 1-0 در بازی رفت و کاملا جبران کنه. رقابت‌های لیگ اروپا هم امشب پیگیری میشه و برای علاقمندان فوتبال در ایران فوق‌العاده مهم بازی منچستر یونایتد با روستوف که سردار آزمون رو در ترکیب خودش داره. اما خبر بعدی در طور رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران، پیروزی استقلال مقابل سایپا با نتیجه 2-1 در شرایطی که در واپسین لحظات بازی گل مساوی رو خورده بود، در ادامه با ضربه سر لئاندرو پادوانی مدافع پیشتاخته برزیلی خودش تونست هر 3 امتیاز رو نصیب خودش کنه. اما استقلال خیلی پرحاشیه بود روزهای اخیر بعد از اینکه آقای زمانی عضو هیئت مدیره مهدی رحمتی و خسرو حیدری رو متهم کرد که اعتصاب بازیکنان کار اونها بوده در تمرینات، و مهدی رحمتی هم بیانیه ای رو منتشر کرد و نوشت عامل نابودی فوتبال امثال شما هستید که بدون تخصص و شایستگی با لابی و دور زدن قوانین به مسئولیت میرسید در فوتبال و مسئولیتاتون هم پرغلط و پرتخلف انجام میدید. بعد از پایان بازی هم بازیکنهای استقلال بیانیه هماهنگ رو همه اونها در صفحات اینستاگرام خودشون منتشر کردن و گفتن که اگه تصمیمی گرفتیم همگی این کار رو کردیم. پنج شنبه ای سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم.
ساعت 7:30 وقت ایران هست و این نیمه دوم برنامه صبحانه با خبر رادیو فرداست. اگر تازه با این مجله صبحگاهی همراه شدید، من رویا ملکی به شما خوش آمد میگم.
ممنون که در بخش دوم این برنامه همراه ما هستید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم و این برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
فاطمه کروبی میگوید مسئولیت سلامت و جان همسرش بر عهده نظام است. My father is a loving and caring
man. خانواده مأمور سابق FBI که در ایران مفقود شده خواستار کمک دونالد ترامپ برای یافتن وی شدند.
شرق دمشق با وجود اعلام آتش بس مورد حمله هوایی قرار گرفت.
همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به آنچه بی‌مسئولیتی عامدانه آن وزارتخانه در قبال جان همسرش خوانده است، اعلام کرد که مسئولیت سلامت و جان همسرش مهدی کروبی بر عهده نظام است. فاطمه کروبی در این نامه که خطاب به محمود علوی نوشته، خبر داد که مأموران امنیتی گفتند که هنگام رخ دادن حادثه‌ای برای آقای کروبی می‌توانند فقط با بیمارستان وزارت اطلاعات تماس بگیرند. وی با اشاره به فاصله زیاد بیمارستان وزارت اطلاعات با محل حصر آقای کروبی، اصرار این وزارتخانه برای تماس با این بیمارستان در شرایط اورژانسی را غیر منطقی خواند. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر میبرند.
10 سال پس از مفقود شدن یک مأمور سابق FBI حین یک مأموریت موقت در ایران، اعضای خانواده وی ابراز امیدواری کردند که دونالد ترامپ بتواند رابرت لوینسون را به خانه بازگرداند. اعضای خانواده او به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفتند دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میتواند با برخورد قاطعانه با حکومت ایران در روشن کردن آنچه که برای آقای لوینسون اتفاق افتاده مؤثر باشند. رابرت لوینسون روز 9 مارس 2007 در جزیره کیش ایران مفقود شد. در دسامبر 2013 خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی اعلام کرد که رابرت لوینسون متهم به فعالیت غیرمجاز برای یک کارشناس تحلیلی سازمان CIA در ایران بوده است.
مقام های امنیتی عراقی میگویند که 2 حمله انتحاری به یک مراسم ازدواج در یک روستای نزدیک به شهر تکریت دست کم 30 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشته است. بنا به گزارش خبرگزاری ها، پلیس میگوید که در حمله روز چهارشنبه هر 2 مهاجم با کمربندهای انفجاری وارد مراسم عروسی شده و خود را منفجر کردند. هنوز هیچ گروهی به طور رسمی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، اما افراد گروه حکومت اسلامی به دنبال تحت فشار قرار گرفتن در مواضع شمالی خود در موسل دست به حمله های مشابهی زدند. این در حالی است که نیروهای عراقی روز چهارشنبه برای در اختیار گرفتن کنترل بخش غربی موسل به پیشروی‌های خود ادامه دادند.
حمله هوایی به 3 شهر واقع در شرق دمشق در سوریه که در اختیار شورشیان است، موجب آسیب مناطق مسکونی شد که در پی آن 10 تن نیز زخمی شدند. به گفته ساکنان محلی و گروه ناظر حقوق بشر سوریه، حمله هوایی روز چهارشنبه مناطقی را هدف قرار داد که روسیه کمتر از 24 ساعت پیش از این حمله در آنجا آتش بس اعلام کرده بود. بنا به اعلام وزارت دفاع روسیه، این آتش بس قرار بود تا آخر اسفند ماه ادامه یابد. خبرگزاری رویترز به نقل از رسانه‌های نزدیک به دولت سوریه خبر داد که نیروهای دولتی سوریه به شورشیان مرتبط با یکی از شاخه‌های سابق القاعده در شهر عربین حمله هوایی کردند. هنوز ارتش سوریه در این باره اظهار نظری نکرده است.
مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود پیشنهاد آشتی ملی محمد خاتمی رئیس جمهوری اسبق را طرح انحرافی خواند و اعلام کرد مردم با فتنه‌گران آشتی نخواهند کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، در بخشی از بیانیه این مجلس با حمله شدید به پیشنهاد آشتی ملی آمده است که طرح انحرافی آشتی ملی از سوی برخی افراد و جریان‌های خاص معنا ندارد. محمد خاتمی بهمن امسال خواستار برقراری فضای آشتی ملی در کشور شد. تأکید محمد خاتمی بر آشتی ملی با استقبال طیفه‌ای از اصلاح طلبان مواجه شد، اما آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی این ایده را به کلی رد کرد.
با پیشروی نیروهای عراقی به عمق مناطق غرب موصل، سیل آوارگانی که از مناطق جنگ میان نیروهای عراقی و شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش به مناطق امن‌تر سرازیر شدن بیشتر شده. این در حالی که سازمان‌های بین‌المللی نسبت به تشدید بحران انسانی در موصل و کمبود امکانات لازم برای کمک رسانی به آوارگان هشدار دادند. جزئیات بیشتر در گزارشی از ایلیا جزائری.
هرچه نیروهای عراقی به عمق مناطق غرب موصل نزدیکتر می شوند، شمار غیر نظامیانی که خانه و کاشانه خود را ترک می کنند بیشتر و بیشتر می شود. مردمانی که حدود 2.5 سال گروه حکومت اسلامی موسوم به داعش بر شهر و دیارشان حاکم بود، آنها اکنون با پیشروی نیروهای عراقی در چارچوب عملیات آزادسازی موصل از تصرف گروه داعش گرفتار جنگی بی امان شدند. از این رو در پی سرپناهی امن هستند، هرچند موقت. اینجا ابتدای محله المنصور است، محله ای که در عمق آن نیروهای عراقی در حال نبرد با شبه نظامیان داعش هستند. در این مسیر می توان رنج‌های مردم را مشاهده کرد. کهنسالی که ویلچر کهنسال دیگری را هدایت می کند. این یکی که خستگی راه نفسش را بریده و بر زمین نشسته. کودکی که به سختی وسایلش را به دنبال خود می کشد. جوان معلولی که چاره ای جز تکیه به کمک دیگران ندارد. مردان و زنان و کودکان در رده‌های سنی مختلف. و این مرد که همسرش بر ویلچر نشسته از رنج تحمیل شده توسط داعش میگوید:
در بدرمان کردند، خدا انتقام من را بگیرد، خدا در بدرشان کند. بدتر از وضعیت ما هست؟ این را نه اسلام نه دینی دیگر نمیپذیرد. خدا انتقام من را بگیرد.
این مردم جنگ را پشت سر خود گذاشتند، اما از این منطقه هم صدای درگیری ها از مناطقشان شنیده می شود. بمباران ها و انفجارها هم دیده می شود. این مرد از مصائب جنگ به رادیو فردا چنین می گوید:
خانه های من را منفجر کردند و به آتش کشیدند. مردم را نابود کردند. مردم از گرسنگی میمیرند. نه آبی هست و نه غذایی. به خاطر ریش مجازاتمان میکردند. ببینید، پسرم مریض شده، دارو هم نیست.
اقدام های انتقام جویانه داعش غیر نظامیان را هم شامل میشود. همچون این مهاجم انتحاری که سعی کرد خود را در میان غیر نظامیان منفجر کند. گاهی هم یک خنده باعث انتقام میشود. همچون این جوان بر ویلچر نشسته که ماجرا را این گونه تعریف می کند:
من و دوستم تو کوچه ایستاده بودیم، می گفتیم، می خندیدیم. به ما گفتن که شما از پیشروی نیروهای عراقی خوشحالین. به هر کدومون 2 گلوله زدن.
نیروهای عراقی در نبردی خونبار به پیشروی خود برای بازپسگیری موصل از تصرف داعش ادامه می دهند. سازمان جهانی مهاجرت نسبت به احتمال رسیدن شمار آوارگان موصل به مرز 400,000 تن هشدار داده است، اما با توجه به حجم خرابی های ناشی از جنگ هنوز مشخص نیست این مردم چه زمانی می توانند به شهر و دیارشان بازگردند. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
بنابر خبرها، همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به آنچه بی‌مسئولیتی آمدانه آن وزارتخانه در قبال جان همسرش خوانده، اعلام کرد اگر حادثه‌ای برای مهدی کروبی رخ دهد، آنها اجازه ندارند با اورژانس شهری تماس بگیرند و فقط می‌توانند با بیمارستان وزارت اطلاعات تماس بگیرند. گزارشی ببینیم از کیان معنوی در این گزارش.
مهدی کروبی پس از اعتراضات سال 88 نخست 3 سال در بازداشت وزارت اطلاعات بود. وی از بهمن سال 92 در منزل شخصیش در جمعران در حصر به سر می‌برد. فاطمه کروبی در نامه‌ای که روز چهارشنبه از او در سایت کلمه انتشار یافت می‌گوید نیروهای وزارت اطلاعات هنوز هم پس از سالها درون منزل مسکونی آنها حضور دارند و بدیهی‌ترین امور جاری منزل را کنترل می‌کنند. خانم کروبی جزئیات بیشتری درباره نحوه حضور ماموران امنیتی در خانه آقای کروبی ارائه نداده است. وی در این نامه با بیان اینکه در شرایط اورژانسی لحظه ها تعیین کننده است نوشته اگر اتفاق ناگهانی برای همسرش رخ دهد آنها اجازه ندارند با اورژانس تماس بگیرند و تنها باید با بیمارستان وزارت اطلاعات تماس بگیرند. وی میگوید فاصله بیمارستان وزارت اطلاعات با محل حصر زیاد است و اصرار این وزارتخانه برای تماس با این بیمارستان در شرایط اورژانسی به توصیف او غیر منطقی و سوال برانگیز است. مهدی کروبی 17 آذر 94 به دلیل شکستگی پا مورد عمل جراحی قرار گرفت. این ششمین عمل جراحی مهدی کروبی از زمان آغاز حصر خانگی او بود. پیش از آن نیز جراحی در ناحیه‌های دیسک کمر، زانو، مجرای ادرار و چشم و قلب وی انجام شده است. میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی معترضان به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از بهمن ماه سال 89 بدون برگزاری دادگاه در حصر خانگی به سر می‌برند.
در رابطه با همین خبر همراه هستیم با مجید محمدی، جامعه شناس و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. آقای محمدی، حضور نیروهای امنیتی در خانه ای آقای کروبی آیا موضوع تازه‌ای هست یا قبلا هم سابقه داشته؟
موضوع تازه است. البته حصر خانگی قدمتش به تاریخ جمهوری اسلامی هست. در گذشته هم مراجع شیعه هم رهبران سیاسی در حصر بودند. مراجع شیعه مثل آقایان شیرازی، آقای روحانی، آقای قومی، آقای شریعت مداری، آقای منتظری و رهبران سیاسی مثل رهبران حزب توده یا نهضت آزادی، اینها رو 3 نوع محدودیت رو برشون اعمال می‌کردند. یک، اینکه از خونه نمی‌تونن خارج بشن. دوم، اینکه ملاقات‌هاشون به اعضای خانواده محدود می‌شد. و سوم هم اینکه در ارتباطات تلفنی یا نامه‌نگاری اونها رو محدود می‌کردند. اما نیروهای امنیتی وارد خونه نمی‌شدند، شرایط خونه رو کنترل نمی‌کردند به ترتیبی که خانم کروبی گزارش دادند.
اصولاً در چارچوب حصر خانگی حضور ماموران امنیتی قابل قبول هست؟
فکر نمی‌کنم. با امکاناتی که امروز هست ضرورتی نداره، چون همونطور که خانواده آقای کروبی و خانواده آقای موسوی گزارش دادن، اینها تحت کنترل دوربین‌ها و میکروفون‌ها هستند. شبانه روز اینها رو کنترل می‌کنن. اینکه وارد خانه بشن و در مسائل خانه، در گردش کار خانه اینها دخالت بکنن، اینها اهداف دیگری رو دنبال می‌کنه. فقط مسئله نظارت و کنترل رفت و آمد یا ارتباطات اینها نیست.
در حالی که به انتخابات ریاست جمهوری ایران نزدیک میشیم، فکر میکنید که دستگاه‌های امنیتی تدابیر امنیتی شدن رو تشدید کردند؟
این الگوی رفتاری در جمهوری اسلامی وجود داره که قبل از انتخابات، چند ماه قبل از انتخابات، اینها معمولاً افرادی رو بازداشت میکنن، افرادی رو احضار میکنن، فشار بر زندانیان رو افزایش میدن. این هم از همون الگو تبعیت میکنه. من فکر میکنم شرایط رو میخوان بر آقای کروبی یا آقای موسوی فشار رو زیاد بکنن برای اینکه اینها با بیرون ارتباط نداشته باشن و از اون طرف هم خانواده های اینها کمتر سخن بگن، کمتر اعتراض کنن و همچنین در مطالبات اجتماعی سخن از آقای کروبی و آقای موسوی و خانم رهنورد کمتر مطرح بشه.
ممنون از مجید محمدی که همراه این صبحانه با خبر بود.
ممنون که این فرصت رو به من دادید.
از شما دعوت میکنم که با ما تماس بگیرید. ما آخرین خبرها و گزارشها رو برای شما داریم. خبر از ما، نظر از شما. ما و دیگر همراهان رادیو فردا رو به شنیدن نظرهاتون میهمان کنید. شماره تماس ما 2042-02-21-12-21-12. ما بهترین شنونده شما هستیم.
بله، من حقیقت با یه آدم پولدار کار میکنم. من بچه دستولم، من میخوام ببینم واقعا این پولدارا اینقدر این زور میگن با کارگری که از صبح میبرن و تا شب میبادوننش، روزی 30,000 تومن مزدشو بهش میدن، گسنه و تشنه میارنش. وقتی میخوای باشون درگی بشی میگن آه ایده تبار من تو دولتن. یعنی واقعا اینجوری دنیا اینقدر حقوق بشر اینجوری میکنه به آدمای بدبخت؟ یعنی آدمی که کارگره باید اینجوری جوابشو بدن؟
جناب آقای واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کردند که در شرایط انتخابات تلگرام این پیام رسان در ایام انتخابات ریاست جمهوری فیلتر نخواهد شد. آقای واعظی، چه تلگرام باشه چه نباشه، رئیس جمهور در جیب آقای خامنه‌ای فیلتر شده از سوی شورای نگهبان آماده است.
تا سال 2030 به احتمال زیاد سوخت فسیلی ارزش امروز رو نداره. کشور ما که 80-90% درآمدش درآمد نفتیه، کشاورزی نداره به خاطر خشکی منطقه و از بین بردن و از بین رفتن منابع آبیمون. صنعتی هم نیست. حساب کنید که 14-15 سال دیگه میخوام چی کار کنیم ما؟ با روزخانی و گریه و دعا مگه مشکلی حل میشه؟
در ادامه برنامه صبحانه با خبر امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. همسر مهدی کروبی در نامه‌ای به وزیر اطلاعات ضمن اعتراض به آنچه بی‌مسئولیتی آمدانه آن وزارتخانه در قبال جان همسرش خوانده است، اعلام کرد که مسئولیت سلامت و جان همسرش بر عهده نظام است. 10 سال پس از مفقود شدن یک مامور سابق FBI، حین یک ماموریت موقت در ایران، اعضای خانواده وی ابراز امیدواری کردند که دونالد ترامپ بتواند رابرت لوینسون را به خانه بازگرداند. مقام‌های امنیتی عراقی می‌گویند که 2 حمله انتحاری به یک مراسم ازدواج در یک روستای نزدیک به شهر تکریت، دست کم 30 کشته و 26 زخمی بر جای گذاشته است. حمله هوایی به 3 شهر واقع در شرق دمشق در سوریه که در اختیار شورشیان است، موجب آسیب مناطق مسکونی شد که در پی آن 10 تن زخمی شدند. بیش از 500 نفر از فعالان حقوق زنان دیروز 8 مارس برابر با روز جهانی زن در بیانیه خواستار توجه دولت، مسئولان و تصمیم‌گیران در ایران به مطالبات زنان شدند. مجلس خبرگان رهبری در بیانیه پایانی خود پیشنهاد آشتی ملی محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین را طرح انحرافی خواند و اعلام کرد مردم با فتنه‌گران آشتی نخواهند کرد. 2 روز پس از آن که یک مقام دولت آمریکا خبر داد که شناورهای پرسرعت سپاه پاسداران در اقدامی به گفته وی خطرناک و غیر حرفه‌ای به یک ناو آمریکایی در دهانه تنگه هرمز نزدیک شدند، یک مقام سپاه اقدام ناو آمریکایی را غیر حرفه‌ای خواند و هشدار داد که این گونه اقدام‌ها می‌تواند تبعات جبران ناپذیری داشته باشد. خبرها از کابل، پایتخت افغانستان، حاکی از آن است که حمله افراد مسلح به بزرگترین بیمارستان نظامی این کشور در روز چهارشنبه دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. دیروز 8 مارس روز جهانی زن بود. یکی از مباحثی که در این روز به اون پرداخته شد موقعیت زنان در جوامع اسلامی بود. خانم قادت السما از شاعران و نویسندگانی است که موقعیت زن رو در این جوامع به ادبیات کشیده. اخیراً 2 کتاب از این نویسنده به فارسی ترجمه و منتشر شد. در این پنجشنبه صبح همراه هستیم با فرج سرکوهی، منتقد ادبی، تا بیشتر از این نویسنده و کتاب‌هاش بدونیم. آقای سرکوهی، این نویسنده در ادبیات چه کارنامه‌ای داره؟
همونطور قادر السمان از شاعران، داستان نویسان و روزنامه‌نویسان بسیار معروف دنیای عرب هست که همونطور که گفتی در زمینه تصویر وضعیت زنان در جوامع اسلامی و پیچیدگی‌ها و تناقضاتی اینا دارن در برخورد با فرهنگ مردسالار و فرهنگ دینی هم در آثار خودش بسیار روستا کار کرده. 1942 در دمشق متولد شده در سوریه، بلکه در پاریس زندگی میکنه، در یه خانواده با فرهنگی بوده، در این حال با اون نزار قوانی شاعر بزرگ عرب زبان اهل سوریه هم فامیل هستش. اولین مجموعه داستان چه وقتی 20 سال بود منتشر کرد به نام چشمان تو سرنوشت من از در 1962، خیلی هم مشهور شد. این یک مجموعه داستان کوتاه هستش. بعد ادبیات انگلیسی در دانشگاه دمشق خوند، بعد در دانشگاه به آمریکای بیروت هم درس خوند و به هر حال هم بیشتر شهرتش به خاطر داستان‌های کوتاهش است و گزارش‌های روزنامه‌نویسی که داده و همچنین به خاطر رمان‌هایی که منتشر کرده.
رمان بیروت 75 بر محور چه فضا و مباحثی شکل گرفته؟
رمان بیروت 75 رو سمیه آقاجانی ترجمه کرده، نشر ماهی منتشر کرده. سال 1975 آغاز جنگ داخلی هست در لبنان، جنگی که 15 سال طول کشید. بعد به اصطلاح لبنان رو که بهش میگفتن عروس شهرهای پاریس به اصطلاح عربی به وضعیتی رسوند که امروزه میبینیم، تخریب کرد در واقع لبنان رو. در این رمان اتفاقا چون قبل از شروع جنگ هاست پیش بینی میکنه جنگ و یکی از قهرمانان داستان میگه من خون میبینم، خون فراوان. در این رمان ما یک تصویری میبینیم از بیروت در یک بزنگاه تاریخی، بیروت بحران زده، بیروتی که به قول نویسنده شکاف طبقاتی، تنگ دستی مردم، تعصبات مذهبی و قبیله‌ای اونو به یک بشکه بارود تبدیل کرده. او در واقع میگه که بیروت هم مثل همه شهرهای بزرگ دنیا بهشت فرادستان و دوزخ فرودستان است. پنج شخصیت در این داستان هستند که با بحران‌های به اصطلاح انسان معاصر عرب درگیرند. بحران بین اون چیزی که بهش میگن تجدد و غیره، زن یکی از سوریه فرار میکنه میاد لبنان که خوب زندگی بکنه، اما چون به حساب زندگی طبقات بالا تنبیه از اون بهره میگیرن و به علاوه دچار زندگی دردناکی میشن. چون دیگر شخصیت ها این به حساب در برخورد این پنج شخصیت در شهر بیروت لایه‌های مختلف این شهر رو آشکار میکنه.
و مجموعه داستان دانوب خاکستری دیگر کتاب این نویسنده چه مفاهیم رو مطرح میکنه؟
این مجموعه داستان نرگس قندیلزاده منتشر کرده. البته او نویسنده کتابی با نام دانوب خاکستری نداره، بلکه این نام یکی از داستان‌های کوتاه این مجموعه هست. شش قصه هستش که از کتاب شام غریب‌ها و همچنین کتاب کوچه لنگرهای قدیمی انتخاب شده، سه تا از این سه تا از اون و این شده. در این مجموعه داستان هم ما در واقع باز می‌بینیم که پنج زن و یک مرد اروپایی هستن در این داستان‌ها با مفاهیم مثل هویت، تعلق، وطن، شکست 1967، شکست اعراب از اسرائیل، زندگی پر انرژی و سرکوب شده زنان، یا در واقع به قول نویسنده زنانگی سرکوب شده و اون به اصطلاح مرز تخیل واقعیت و تفاوت دنیاها در هم بافته میشه در این داستان.
مرسی از فرج سرکویی، منتقد ادبی، که همراه این صبحانه با خبر بود.
منم از شما متشکرم.
باز هم میرسیم به نظرات شما و خبرهای ما. در وبسایت رادیو فردا خبری داریم با این تیتر: وزیر ارتباطات ایران گفته تلگرام در ایام انتخابات ریاست جمهوری سال 1396 فیلتر نمیشه. این خبر در وبسایت ماست، اما نظرات شما در این مورد. کاربری با نام ایران خطاب به وزیر ارتباطات پرسیده تلگرام فیلتر نمیشود، اما آیا اینترنت هم قطع نمیشه؟
بله، یک کاربر دیگه هم با نام کاربری هما نوشته آقای واعظی الان 18,000 نفر در بسیج فضای مجازی کفن پوشیدن و سینه زنان و غمی به دست خودشون آماده کردن تا روز انتخابات یک کارایی بکنن. این کاربر اینطور نوشته: با این حرفت میگی همه چیز تو ایران فیلتره، ولی گوش شیطون کرد، روز انتخابات فیلتر رو برمیداریم اگه زورمون برسه.
نازافرین، امیدوارم خانمای دیگه هم نظر بدن. خیلی کسانی که از خانم‌ها نظر دهنده کمی هستن در فیسبوک و وبسایت ما. اما شوکران هم نوشته کاری با مردم کردن که الان فکر می‌کنن این شاهکاره و حتما انتظار دارن که ازشون تشکر هم بکنیم.
بله، کاربری هم که نام خودشون نوشته برای روی وبسایت ما اینطور اظهار نظر کرده، گفته که خب آخه مگه فقط دست شماست؟ سپاه یا اطلاعات سپاه بخواد فیلتر کنه، رئیس جمهور هم نمیتونه جلوش رو بگیره. اینطور نظر داده کاربر.
این هم چند نظر بود که به همراه نازآفرین برای شما خوندیم. این نظرت شما بود، نه نظرت رادیو فردا. شما مگر نظر دارید میتونید به صفحه وبسایت ما یا فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید و نظر بخونید و نظر بدید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
اما بنا به وعده هر پنجشنبه، بردیا افشین به بازار صنعت موسیقی در آمریکا پرداخته، کشوری که حجم داد و ستد آثار شنیداری در اون با هیچ جای دیگه از دنیا قابل مقایسه نیست. بردیا در گزارش امروز نگاهی کرده به منتخبی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های این هفته در بازار بزرگ موسیقی در آمریکا، آثاری که به لطف برگزاری مراسم جوایز فیلم اسکار نرخ فروششون افزایش پیدا کرده. دل بدیم به موسیقی صبحگاهی با بردیا افشین.
مجموعه آهنگ‌ها و موسیقی متن فیلم لالا لند به لطف موفقیت در 89مین دوره از مراسم جوایز اسکار با صعود 7 پله‌ای در این هفته به جمع 10 آلبوم پرفروش آمریکا نزدیک شد و در رده 11 قرار گرفت. با این توضیح که این اثر پیشتر حتی تونسته بود در مقاطعی 2مین آلبوم پرفروش هفته در ایالات متحده باشه و البته در کشورهایی چون یونان، کره جنوبی، اسپانیا، تایوان و بریتانیا در مقاطعی هم پرفروش ترین هفته بوده. جاستین هرویتز، آهنگساز جوان فیلم، به لطف ساخت این اثر برای فیلم لالا لند برنده 2 جایزه اسکار در بخش بهترین موسیقی متن فیلم و بهترین آهنگ اصلی برای فیلم بود، اون هم برای آهنگ سیتی آف ستارز یا شهر ستارگان. Smokescreen of the crowded restaurants. It's love. Yes, all we're looking for is love from someone else. A rush. A glance. See the light with the sky to see. It calls me. مجموعه موسیقی متن فیلم موانا سعودی خیره کننده در جدول پرفروش ترین آلبوم های این هفته در آمریکا داشته، با 8 پله سعود به رده 8 جدول پرفروش های هفته رسیده. موانا انیمیشن است ساخته والت دیسنی. ترانه آهنگ های اصلی برای این فیلم به 3 زبانند، به زبان های انگلیسی، ساموایی و زبان مردمان ساکن جزیره کوچک توکلاو در قاره اقیانوسیه. یک آهنگ از این مجموعه با عنوان How Far I Will Go، چقدر میتونم پیش برم، نامزد دریافت جایزه بخش بهترین آهنگ اصلی در مراسم اخیر گلدن گلوب و اسکار بوده. این اثری است ساخته لیل مانوئل میراندا، هنرمند 37 ساله آمریکایی. در طول فیلم آواز این اثر رو آیولی کاروالیو، صدا پیشه 16 ساله شخصیت اصلی فیلم، اجرا کرده بود و در تیتراژ پایانی فیلم آوازش رو آلیسیا کارا، خواننده و آهنگساز 20 ساله کانادایی. اما در بین مجموعه های موسیقی متن و آهنگ برای فیلم، در این هفته پرفروشترین آثار مربوط بودند به فیلم ترولز که با 5 پله صعود به رده 5 جدول پرفروشترین های هفته در آمریکا رسیده. تهیه کننده اصلی موسیقی متن این فیلم هنرمند جوان و سرشناس آمریکایی است، جاستین تیمبرلیک. در بین مجموعه آثار برای فیلم ترولز، تک آهنگی با عنوان Can't Stop the Feeling، نمیتونم جلوی این احساس رو بگیرم، پرفروش ترین تک آهنگ سال 2016 در آمریکا در مراسم اسکار نامزد دریافت جایزه بهترین آهنگ اصلی برای فیلم بود. I should do, but you dance.
نزدیک ساعت 8 صبح و ما با یک مجله صبحگاهی دیگه در کنار شما بودیم. امیدوارم از چینش این صبحانه با خبر لذت برده باشید. من از شما خداحافظی میکنم. روزتون قشنگ باشه. شاد باشید. امانا.
من همچنان در ادامه این برنامه همراه شما خواهم بود با مهمترین خبرها تا این ساعت.